نقش خورشید، داستان چهارم از کتاب بهشت نوشته غلام حسین هرندی زاده. خنجر کشیده گشته بود دور سر، موهای سفید دو طرف سرش سیخ شده بود و خال گوشتی کنار لبش بیرون زده بود. گونه های استخوانیش بالا و پایین می رفت و صدای نعرهش می پیچید زیر طاق گنبدی. به هن و هن افتاده و لباس زرد و زره خونالودی که روی آن پوشیده بود تنگ به تنش چسبیده بود و با هر نفس زدنی شکم گرد بزرگش را بیشتر از پیش نشان می داد که روی آن کمربند پهن بالا و پایین می رفت. صحنه آخر در اوج گرما و حرارت جمعیت حاضر شکل می گرفت. زنها از طبقه بالا و مردها از پشت سر هم سر می کشیدند وسط میدان و با چشمهای درشت وحشت زده واقعه را دنبال می کردن. شمرخانی پیر مرد با گذشت سالهای سال دیگر زبان زده همه شده بود و او که همه ی تبختر روزهای آینده را مدیون این چند روز بود بیشتر از همیشه می خواست صحنه ها را کشدار کند و فریادهایش را گوش خراشتر. حالا باز داشت دور می چرخید، نعره می زد و خنجرش سینه هوا را می شکافت. جمعیت نفس در سینه حبس کرده بود و خود را می انباشت برای لحظه ای دیگر که همزمان با دست و پا زدن آن سفید پوش به خاک و خون غلتیده سرازیر شود توی کوچه های اطراف و بر سرزنان در میان گرد و غباری غلیظ خود را برساند به میدان وسط شهر، آنجا که دوره می گرفتند و با صورتهای خیس و سرخ زنجیرهای آهنین را می کوبیدند به کتفهای پینه بستشان. دست عرق کرده ام را که از دیوار گچ کشیده ایوان رو به صحن برداشتم رد سیاه انگشتانم مانده بود. سروان بخش گفته بود دستهایت که عرق نکرده، اول راست را بده، من با آن یکی پرونده ها را دست گرفته ای، عرق دارد، زود خشکش کن. قطعه شیشه ای مستطیلی شکل روی میز گذاشته و مایع سیاه غلیظی را مالیده بود روی آن و بعد در حالی که مچ دست من را با آن دستکش های سیاه گرفته بود یک یک انگشت هایم را روی مایع سیاه مالیده و بعد روی کاغذ سفید فشار داده بود. هر انگشت مرا که روی کاغذهای سفید فشار می داد باریکه سیاهی روی آنجا می انداخت. دست ها و سرانگشت های پاک من یک به یک سیاه شده بودند. هر 10 انگشت از این دست به آن دست یک به یک از سفیدی رو به سیاهی رفته بودند و رد سیاهشان نقش ثابت روی کاغذ شده بود و سر آخر جناب سروان انگار که با مجرم تبهکاری روبرو باشد پوشه را گذاشته بود زیر بغلم و گفته بود فعلا منتظر باش. دهانم تلخ شده بود و مزه زهر می داد. سیاهی انگشتانم هیچ جوری پاک نمی شدند، هرچند که همه اینها را از چشم آنهایی می دیدم که این بلا را به سرم آورده بودند، همانهایی که برایشان همه کار کرده بودم، به حرفهایشان اعتماد کرده، وکالت پرونده هایشان را به عهده گرفته بودم و با همه توان برای گرفتن حق و حقوقشان تلاش کرده بودم. حالا خودم از دیدانها شده بودم متهم. حاصل یک عمر زحمت و اعتبار شده بود تهمت و افترا و بی‌اعتمادی. چقدر به حال خودم افسوس خورده بودم وقتی پرونده ها را گذاشته بودم روی میز و دست هایم را بی اراده سپرده بودم به سروان بخش با آن هیکل تنومند و صورت پرگوشت و چشم های پفالود تا هر کار که می‌خواهد بکند و او هم یک به یک انگشتانم را به بهانه انگشت‌نگاری آنچنان آغشته بود به آن مایع غلیظ که بعد از گذشت 2 روز هنوز رد سیاهشان باقی بود و حالا هم نمی‌شد آن سیاهی‌ها را از دیواره گچی ایوان پاک کرد. کلافه و سرگردان باز چشم گرداندم به میانه صحن. شمر حالا یک پایش را گذاشته بود لب سکو و دستی را به زیر چانه زده بود و داشت اشک می‌ریخت. پلک‌هایش بسته بود و انگار که هیچ صدایی را در آن هنگامه سنج و دهل کوبان نمی‌شنید. درست مثل چشم‌های شیخ زین‌الدین در آن نقشی که از او کشیده بودند. نقاش تصویر مراقبه شیخ را در یکی از آخرین طی تاریخ‌هایش به جای دور کشیده بود. من اصل نقاشی را ندیده بودم ولی کارت پستال هایی که از روی آن چاپ شده بود را می شد در هر جای شهر پیدا کرد. در آن تصویر هم چشمهای شیخ بسته بود، ولی حالتش جوری بود که بیننده را با خود پرواز می داد به عوالمی دور، جهانی بالا و دست نیافتنی که در حال مکاشفه اش بود. شاید هم گذشته را شاهد احوال خود گرفته بود. از آن زمان که تازه 13 سالش تمام شده و موهای صورتش چون کرک هلو گرد صورتش را گرفته بود و او از همان وقت لذات را بر خودش حرام کرده بود، حتی وقتی در حمام آبادی زیرانداز نرم پیشکشش کرده بودند دست رد زده بود که جسم عنصری را اگر منزلگه آخرینش خاک گوره است چه به متکای نرم خانی. آن وقت از همان روز سپرده بودندش به استادها و بعدها به تقدیر خدایی راهی این سفر این شهران دیار شده بود تا که در طی مدت 12 سال دیگر بشود سرآمد دوران و زبان زده همگان، طوری که به آنجا رسیده بود که به هر شهر پا گذاشته بود مردم پا برهنه استقبالش کرده و پشت سرش صف کشیده و برای کلاس های درسش از دور و نزدیک خود را رسانده بودند و زین الدین هم هر روز بیش از روز پیش کرامتی کرده بود و فن بیانش شده بود نقل مجلس و علوم گونه گونش مبحث هر مکتب و مجمع و هر مدرس و معلم. سرانجام کار به جایی رسیده بود که شاه خوانده بودش به آستان بوسی و تشرف حضور و شیخ به عادت دوران پیشین دست از دنیا شسته همه را کنار زده و از همه چیز گذشته و به همه تعلقات پشت پا زده بود تا خدا نور علم را به دلش بتاباند و بیش از پیش بخواندش سوی خود. اینجا بود که بهانه افتاده بود دست حسودانی که حسرت نام و عنوان و احترام او را داشتند و از مدتها قبل آتش حسد در وجودشان شعله کشیده بود، پس جمعی شبانه تشکیل داده و پیمان انتقام بسته و همین چشم پوشی شیخ از جاه و مقام را بهانه کرده و آتش بیار معرکه شده بودند و سرانجام آنقدر زیر پای شاه نشسته و آنقدر تهمت و افترا به نزدش برده بودند که نظر شاه را توانسته بودند بگردانند و مردم را به تیغ کین و حربه تکفیر و فرمان سلطان از خدمت شیخ دور کنند، طوری که به هفته نرسیده شیخ تنها و غریب و بیکس در پی تاراج شبانه نیمه شبی سرد و زمستانی از در بیچاره ای افتاده بود به راه کوه و بیابان و شهر و مردم شهر را به حال خود واگذارده بود. بیشک شیخ روزهای بعد را با عیال و اولاد گرسنه در میان کوه و دشت گذرانده بود و از ترس دار و دسته دزدان راه و مردمی که یک روز لباسهایش را تکه تکه به کرامت برده و روز دیگر به غنیمت دزدیده بودند سکوت کرده و ناله های دل و آتش پرسوز سینه را فرو خورده بود و در همین زمان بود که نقاش به او برخورده و مراقبه او را تصویر کرده و از ترس میان کتاب‌های عتیق پنهان کرده بود تا سال‌های سال بعد آن تصویر را تنها بنا به جنبه هنری چاپش کنند روی کارت پستال‌های خوش آب و رنگ و پخش کنند میان همه کتاب فروشی‌های معتبر شهر. شاید از همین رو بود که می‌گفتند این هم از کرامت‌های اوست که پس از سال‌های سال حالا دوباره شیخ باید بیاید گوشه گوشه شهر و اینجا و آنجا چشم‌ها را به خود بخواند. و هرچند که این بار شیخ چشمهایش را بسته بود، حتی به روی مردمی که تصویر مراقبه‌اش را می بردند و یا پشت ویترین‌ها به تماشایش می ایستادند، گویی خسته از های و هوی و همهمه‌های در هم و بر هم، این بار تنها خلوت خودش را حفظ کرده بود تا تنها راهی که باز می ماند گفته‌ها و نوشته‌هایش باشد، نه حرکت که از راه می رسد و چشمش چیزی خوشایند می بیند. گویی که می خواست اول محک بزند سالک راه را. دوباره سرم داغ شده بود و تنم مورمور می شد. شمع دوباره داشت دور می گرفت و خنجرش سینه هوا را می شکافت. مرد سفید پوش افتاده بود وسط میدان و خرم میدان بالا گرفته بود. دستهایم خیس عرق شده و سیاهی ها انگار که داشتن پخش می شدند. شگفت این بود که اگر شیخ این آزمون سخت را گذارده بود برای یاورانش، من هم شاید به نوعی دیگر جایی دیگر این تنور آتش را گذرانده بودم. اگر او چشمهایش را بسته و در مراقبه خود فرو رفته و گذاشته بود حقیقت را آنها که خواهانند با تلاش و کوشش و خون دل از میان هزاران حرف و حدیث گفته و ناگفته بیرون بکشند، من هم از میان دستکش‌های سیاه و از روی رد سیاه انگشتانم که روی کاغذ سفید مانده بود باید حقیقت را اثبات می کردم. آن هم در هنگامه ای که در میانی دو صف 10 نفری متهمان بازداشتگاه که برای انگشت نگاری آورده بودندشان گرفتار شده و ناچار چشم دوخته بودم به دهان سروان که فریاد کشیده بود یواش یواشتر بروید عقب، همه پشت سر هم، دست روی شانه جلوی، یکی یکی میایید تو به نوبت، و من گیر افتاده بودم میان آن یقه های باز و چشمان خمار خوابالود و استخوان های بیرون زده گونه ها و سرهایی که از ته ماشین شده بود و یک بار پشتم یخ کرده بود، به خصوص وقتی یکی یکی دست های آنها را گرفته و انگشت هایشان را روی همان شیشه سیاه شده مالیده بود. آن وقت درمانده و خسته به زحمت خودم را از میان آنها و بوی تند عرقی که فضا را انباشته بود کشیده بودم بیرون و صورتم را چسبانده بودم به پنجره رو به حیاط و چشمهایم را بسته و منتظر شده بودم تا جواب انگشت نگاری بیاید. هیچ یادم نمی آمد آن روز چه مدت گذشت و چه شد. فقط این را می دانم که هیچ صدایی را نمی شنیدم و در خلسه ای فرو رفته بودم که نمی فهمیدم چه می کنم و کجا هستم، تا اینکه دستی سنگین بر شانه هایم خورده بود و وقتی برگشته بودم سروان با قیافه ای سرد و بی‌اعتنا نامه‌ای در دستم گذاشته و با چشمانی که خمار می نمود گفته بود بیا این هم برگه براءت، نه سوء پیشینه ای نه چیز دیگری. حالا دیگر دلیل محکمه پسند داری برای قاضیت، می توانی بروی، فقط یک فکری برای آن دست های عرق کردت بکن. و بعد پرونده های روی میز را نشانم داده بود. چشمهایم می سوخت و گرما کلافم کرده بود. حالا توی میدانچه سرها را زده بودند سر نیزه و دور صحن می گرداندند. جیغ و شیون زن و مرد بلند بود و قطره های سرخ می ریخت بر ریال و کوپال اسب سفید ایستاده در وسط صحن. نشستم روی پله بالای ایوان و نگاهم را دوختم به پاهای اسب که با هر قدمی خاکی سیاه و تیره را می پراکند و شمر که گوشه‌ای نشسته و عشق می ریخت و موهای سفیدش از گرد و خاک و عرق پوشیده و به هم چسبیده بود. نامه سروان توی دست‌های عرق کرده‌ام بود. نگاه کردم به نوشته‌های سیاه گوشه نامه که داشت پخش می‌شد و امضای سروان و مهر پاسبان بخش را که به هم می‌آمیخت. سرم را بلند کردم. بالای حجره قهوه‌خانه عکس شیخ زین‌الدین بود، همانطور با چشم‌های بسته و دست‌های آرام گذاشته بر زانو. هلک‌های من نیز سنگین شده بود و آرام آرام سیاهی داشت سفیدی دیوار گچ کشیده روبرو را می‌گرفت، همچون پرده‌ای که فرو می‌افتد و یک بار همه جا را سیاه می‌کند، ولی این بار طولی نکشید که سفیدی دوباره برگشت، آرام آرام بلند شد و دوباره تمامی دیواری روبرو را گرفت و بالا رفت تا جایی که حاله عمود نور از سقف میدانچه به داخل می‌تابید و ذرات غبار را به هم می ریخت و سقف را روشن می کرد.